دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اشکافت قاف معرفی غارهای ایران و جهان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و یاران سلام، با برنامه اشکاف در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شنونده این برنامه باشید. دوستان اجازه بدید تا به غار رستم دزد بریم و غاری که گمنام و مرموز هست و در این خصوص داستانی رو هم لازمه خدمتتون در ابتدا نقل بکنم و این داستان اینگونه است که در اغلب روستا و قصبات و در گوشه و کنار قرای دوردست افسانه ها و داستان های ساخته و پرداخته میشه که سینه به سینه تا نسل های بعد همچنان نقل میشه. این قبیل حکایات صرف نظر از جنبه داستانی بیشتر مأخذ و ریشه های تاریخی هم داره که اگر در اونها بیشتر دقت بکنیم میتونیم مطالب ارزنده تاریخی و حقیقی از خلال اونها آشکار بکنیم که بسیار حائز اهمیت میتونن باشن. حالا امروز در ممالک پیشرفته محققین و دانشمندانی هستن که در این مورد مطالعه میکنند و در اصطلاح علمی در مورد مسائل فولکلور بررسی میکنند و به جاهایی میرسند. قرار شد به داستان کوتاهی بپردازیم. از این دست داستانها حکایت رستم نامی رو بایستی خدمتون عرض بکنم که ساکن قریه آنزه هاست و عاشق دختر زیبایی به نام کوکب میشه و روزها رو در آبادی میگذرونه و شبها برای راهزنی و غارت از خانه خارج میشه. بعد از انجام کارش نیمه شب به خانه بر میگشته و چالاکی و تردستی او زبانزد خاص و عام هم بوده. سالها از میتونیم بگیم که راهزنی رستم میگذره تا اینکه یک شب بعد از دستبرد ماجرای اون رو برای زنش کوکب بازگو میکنه. کوکب از همسرش میپرسه فایده این کار چیه؟ تو بعد از این همه راهزنی چه اندوخته برای خودت به دست آورد؟ رستم رو به او میکنه و میگه به تو نشون میدم، به شرط اینکه این راز رو بر کسی فاش نکنی. بعد چشمان او رو میبنده، به ترک اسب خودش سوار میکنه و شتابان راه کوه رو در پیش میگیره. بعد از طی مسافتی از اسب به زیر میاد و داخل غار میشه. بله، رستم دستمال رو از چشم کوکب باز میکنه و میگه حالا نگاه کن. کوکب در پرتو روشنایی این مشعل رو پیش روی میگیره و در این روشنایی از تعجب خیره میمونه. سراسر غار انباشته از اسباب و اموال نفیس و بی‌حساب بوده. رستم بار دیگه چشمان کوکب رو میبنده و روانه خانه میکنه. بعد از گذشت سالها رستم و کوکب میمیرند و روزگار به روی اونها قلم فراموشی میکشه، اما داستان اونها همواره ورد زبانها مانده. بله، غار رستم دزد دهانه بسیار تنگ و با ابعادی معادل 50x60 سانتیمتر داره و به صورت عمودی در چاهی فرو میره. بعد از کمی عمق اون نسبتاً زیاد میشه و قسمت پایین اون فضایی قرار داره که تا عمق 2 متری حفره به حالت تنگ داست، ولی به یک باره میتونیم وارد یک فضا بشیم. در قسمت شمالی غار دهانه کوتاهی وجود داره که باید به صورت خزیده از اون عبور کرد. در پس اون محوطه‌ای به طول 3x6 متر که ساختمان طبیعی حفره با اون که در فاصله چند متری از قسمت اصلی غار قرار گرفته وجود داره، اما کاملا با اون متفاوته و بدنهای اون آهکی و دارای استلاکتیت‌های مرنی. این استلاکتیت ها الوان و بسیار زیبا هستن که نمونه اون رو به ندرت میشه دید و مناسب حال اگر اون رو فری مرجانی هم بنام. بله، به فاصله تقریباً 50 متری از چاهی که خدمتون عرض شد، دهانه تنگ و کوتاهی در کمره صخره دیده میشه که به ظاهر ممکنه عقبه هم داشته باشه. در گوشه راست اون سوراخ تنگی جلب نظر میکنه. با زحمت زیاد و عبور از اون چیز قابل توجهی در این دالان 15 متری نمیتونیم ببینیم. اجازه بدید تا با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی بکنم و خدمتتون عرض بکنم که غار رستم دزد بسیار گمنام و مرموزه و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که از اون چه که رستم دزدیده و در غار گذاشته دیگه چیزی اونجا نیست. مبادا به فکر این بیفتید که اینقدر راه رو برید تا شاید شما هم از اون اجناس نفیس چیزی رو ببینید. به هر شکل دیدنش ضرر نداره. خدا نگهدارتون.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
اسبه‌های جاوید.
دلا دیدی آن عاشقان را، جهان رهایی در آوازشان بود و در بند حتی قفس، شرمگین از شکوفایی شوق پروازشان بود. پیام‌آورانی که در قتلگاه ترنم سرودن علا رقم زنجیر اعجازشان بود. به سرسبزی نخل ایثار، به این آیه های تناور، دلا گرنه ای سنگ ایمان بیاور. به نام خداوند ایثار و شهادت، به نام دوست که جان جانبازی تحفه محبت اوست. سلام و درود به پیشگاه شما مردمان متدین و ایثارگر ایران عزیز. سلام و درود بر فرزندان نازنین و برومندتان که جانبازی هدیه سرخ آسمانی شدنشان بود و درود بر شاهدان روی روشن دوست، شهیدان به معراج رفته این مرز و بوم. با اسبه‌های جاوید دقایقی میهمان دلهای گرم شماییم. همراه ما شوید. جهان فانی کوچکتر از آن است که بال بال فرشتگان آسمانی را بر بتابد، کوچکتر از آن که سیر و سلوک آسمان پیمای اهالی بالانشین را دریابد. جانبازی شیوه دیگری از شهادت است. گویی خداوند اجازه فرموده است که ایشان به میان مردمشان بازگردند و عطر عتیق شهادت را بپراکنند. کوچه ها از نفس حقشان عطر بهشت می گیرد و خیابان ها از چراغ چشم روشنشان نورانی می شود. جانباز آریتی از فردوس برین است تا چند صباحی ما را با شکوه درگاه خداوندی آشنا کند و این ماییم که تا چه اندازه هوشیار باشیم و چه اندازه از قلب خیش مراقبت کرده ایم تا ما نیز بال و پر پرواز بیابیم و آسمانی شدن را تجربه کنیم. آری آسمان فرصت پرواز بلندی است، ولی قصه این است چه اندازه کبوتر باشی. ایران من، ای موتن لاله های بی خزان، ای زادگاه پهلوانان و شهیدان، ای بیشه شیران شرزه، ای مهد ایثار و جانبازی، تو را دوست دارم چون جان خیشتن، تو را پاس دارم با دل و جان، تو را نگاهبانم تا یاغیان و متجاوزان ذره ای از خاک معطرت را پایمال زیاد خواهیشان نکنند. ایران من، ای مظهر سربلندی و افتخار، خوشا شهیدان به خون خفته حریم سرسبزت، خوشا قهرمانان و پهلوانانت که سکوهای افتخار را فتح کرده و پرچم سرنگ و مقدست را بر چکاد بلند قلل عالم به اهتزاز در می آورند. ایران من، تو مرز زمین و آسمانی، مرز ناسوت و ملکوت، و شاعران تاریخ قصیده بلند غرورت را با شوق و افتخار سروده اند. ایران من، ای خاستگاه دلاوران بی شکست، زادگاه خورشیدهای بی افول، خانه لاله های بی خزان، تو را دوست دارم چون جان خیش.
تو این نازنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و دار، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، آیش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از سولتش، درفش به از عزت و شوکتش. خدایا نگه دار این مهر، ز اهریمنان و از آسیب ده، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران. خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت. سخن پروران را همین یار باش، تو خود پارسی را نگهدار باش، خرد را بیاور به دیدار عشق، نما غرق ایران در انوار عشق.
شما شنونده برنامه اسوه های جاوید از رادیو ورزش هستید. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با الهام منصوری، گزارشگر این بخش.
سید محمد رضا میرشفی هستم، جانباز 70 درصد، قطع دو پا از بالای زانو، در سال 1367 به صورت داوطلبانه بسیج در جبهه حضور داشتم که اونجا مجروح شدم و الانم که در فدراسیون جانبازان به عنوان مسئول انجمن ورزش باستانی جانبازان و دبیر انجمن ورزمداری هستم. من اواخر سال 66 به صورت داوطلبانه اون موقع مؤثر بودم، اعزام شدم برای بحث آموزش و در سال 67 هم تقریبا دو هفته قبل از اینکه قطعنامه 598 قبول بشه از سمت ایران، من مجبور شدم در ارتباط شاخ شمیران بودم. قبل از جانبازی هم یه بار به کشتی کار میکردم و یه بار تکواندو و علاقه هم به بحث بدنسازی هم داشتم، همزمان با در کنار این بحثی هم کار میکردم که دیگه بعد از مجبوریت هم به واسطه بحث مجبوریتی که داشتم یک سالی ورزش نکردم، بعد آروم آروم به سمت ورزش اومدم، بدنسازی رو باز شروع کردم. از طریق بچه‌ای که تو بحث وزنه‌برداری فعالیت داشت آشنا شدم با ورزش وزنه‌برداری جانبازان. یه از سال تقریبا 70 من وزنه‌برداری رو شروع کردم. اگر من همون بحث محدودیت رو ادامه میدادم، شاید حالا هم افسردگی خیلی شدید میگرفتم و خونشین میشدم. به واسطه اینکه خودم جوانم بودم اون موقع، سنی آنچنانی نداشتم، 17 سالم بود، دوست داشتم که باز بالاخره فعالیت داشته باشم، تو جامعه باشم، درسم رو ادامه بدم، ورزشم همینطور. به واسطه همین باعث شد که این انگیزه به من داد که بیام تو بحث ورزش و ادامه تحصیل بدم، که الان حالا من در کنار همه ورزش تونستم تو بحث مدیریت ورزشی فوق لیسانس بگیرم، الان برای دکترا دارم تحصیل میکنم. در کنارش هم حالا رشته‌های مختلف که حالا تو بحث ورزشی و باستانی اینا حالا رتبه‌ای حالا در سطح ملی و بین‌المللی هم کسب کردم. چندین مرتبه من در مسابقات کشوری شرکت کردم، عنوان دارم و از اونجایی که خیلی علاقه داشتم بحث داوری و وزنه‌برداری، الان درجه 3 بین‌المللی دارم تو بحث داوری، خیلی اعزام شدم توی مسابقات به عنوان داور و توی مسابقات مختلف به عنوان داور اعزام شدم و اونجا تونستم توی این قضیه ادامه بدم و به این حساب خوب خیلی خوشحالم که با اینکه مثلا بحث حالا علاوه سنم بالا رفت و نتونستم قهرمانی و به صورت حرفه‌ای ادامه بدم، تو بحث داوری تونستم بالا به جای خوبی که باب میل خودم بود برسم. چون حالا ما اون قبل‌تر هم حالا سال قبل هم که در نظر بگیری امکاناتی که الان در بابت بحث حالا ورزش جانباز معلوم در نظر میگیرن، چه طریق فدراسیون چه طریق بنیاد شهید، امکانات انصافا خوبیه، قابل مقایسه با سال قبل نیستش و اون کسی که حالا میاد تو این وادی میاد و شروع میکنه بحث حرفه‌ای و حالا در گام اول برای سلامتی خودش، اون اراده است، اراده رو که داشته باشن بقیهش آروم آروم میاد. حالا میگم حالا چندین ساله که مسابقات باستانی جانباز معلولین به صورت رسمی در فدراسیون جانبازان دنبال میشه و ما اینو هر جا مطرح میکنیم میگن که خب چطور یه شخص ویلچری میتونه مثلا نشسته میل بگیره، کباده بزنه، سنگ بگیره یا مثلا حرکاتی که مموی افراد سالم تو ورزش باستانی انجام بدن انجام بدن، ولی با توجه به اینکه میان بچه‌ها به صورت تیمی یا انفرادی این حرکات رو نشون میدن، تازه طرف باورش میشه که همچین قضیه‌ای میشه انجام بشه. با توجه به این قضیه تا الان ما تقریبا 3 اعزام داشتیم به مسابقات برون مرزی، دوش مسابقات جهانی بود در ترکیه که خودمون اعزام شدیم و اونجا حتی کشوری که اومده بودن باورشون نمیشد که یه شخص در واقع در گروه حالا معلولین قرار گرفته بتونه این ورزش رو ادامه بده. 2011 که من خودم اونجا حضور داشتم، اونجا ما ورزش تیمی کردیم بین در واقع در مقابل چشم کشورهایی که اونجا حضور داشتند و اونجا ثابت شد که این تیم معلولی میتونه که در واقع تو بحث ورزش پارازورخانه‌ای فعالیت داشته باشه و بعد از اون به صورت مسابقاتش به طور رسمی ادامه پیدا کرد در 2 گروه نشسته و ایستاده در رشته‌های میلگیری و کباده. خب کشورام خیلی استقبال کردن و یه مدتی به واسطه حالا تغییراتی در فدراسیون باستانی به وجود اومد یه مقدار این قضیه کنسل شد و الحمدلله با استقبالی که انجام شد در این قضیه و تفاهم‌نامه‌ای که بین فدراسیون جانبازان و فدراسیون باستانی برقرار شد، قرار شد که این مسابقات از سر گرفته بشه، کمان که در واقع مسابقات جهانی باستانی قرار شده که در کنار این مسابقات مسابقات معلولی هم برگزار بشه و در 2 گروه نشسته و ایستاده ان شاءالله مسابقاتشون پیگیری بشه.
نشان دادید که وقتی قدرت معنوی باشد حتی ضعف جسمانی هم نمیتواند تعیین کننده باشد. با ضعف جسمانی هم، با کمبودهای قوای بدنی هم، به خاطر قدرت اراده، قدرت ایمان، قدرت معنویت توانستید شما کارهای بزرگی را انجام بدهید. این هم ورزش، در میدان ورزش هم همینطور. پر افتخارترین حضور ایرانی در یکی از میدانهای